نیمه شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در نخستین ثانیه های بامداد چهارشنبه 20 مرداد 95 دهم اوت 2016 میلادی سلام می کنم به شما همراه عزیز. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. حسن جعفری هستم همراه شما در یک ساعت پیش رو. قبل از اینکه فهرست مطالب این مجله رو براتون بگم، سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، وبسایت آیت الله منتظری روز سه‌شنبه فایلی صوتی از او را منتشر کرده که این چهره ارشد دهه نخست انقلاب ایران از اعدام‌های تابستان 67 به شدت انتقاد کرده و آن را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی خوانده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، وزارت خارجه آمریکا فروش بیش از 130 تانک از مدل آبرامز، 20 خودرو زرهی امدادی و سایر تجهیزات نظامی به ارزش 1,250,000,000 دلار به عربستان سعودی را تصویب کرد. به گزارش رویترز، تصویب فروش خودروهای زرهی و تجهیزات مخصوص نیروی زمینی در شرایطی صورت می‌گیرد که عربستان سعودی در رأس ائتلافی نظامی کشورهای عربی در خاک یمن در حال جنگ است. حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در خاک یمن به خاطر مرگ غیر نظامی از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. اداره امنیت همکاری‌های نظامی آمریکا که بر قراردادهای خارجی فروش تسلیحات نظارت می‌کند، روز سه‌شنبه اعلام کرد شرکت جنرال دینامیک طرف اصلی این قرارداد خواهد بود و افزود فروش این تسلیحات با هدف بهبود امنیت یک حکومت دوست در منطقه در راستای امنیت ملی آمریکاست. در خبر دیگر، انفجار انتحاری روز سه‌شنبه در بازار شهر مزار شریف افغانستان دست کم یک کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. به گفته منیر احمد فرهاد، سخنگوی این ولایت، فرد بمبگذار مواد منفجره را دور بدن خود پیچیده بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. به گزارش رویترز، گروه طالبان برای سرنگون ساختن دولت کابل بر شدت حملات خود در مناطق مختلف افغانستان افزوده است. مزار شریف که در نزدیکی مرز ازبکستان قرار دارد، از مراکز تجاری افغانستان محسوب می شود و کمتر شاهد حملات مرگبار بوده است. سازمان ملل میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 1,000 غیر نظامی در خشونت‌های افغانستان کشته شدند. وزیر دادگستری ترکیه روز سه‌شنبه به آمریکا هشدار داد که عدم استرداد فتح‌الله گولن، واعظ مذهبی ترکیه، ممکن است به روابط و همکاری‌های آنکارا با واشنگتن آسیب بزند. به گزارش اسوسییتد پرس، بکر بوزداغ در این زمینه گفت احساسات ضد آمریکایی در ترکیه بر سر موضوع فتح‌الله گولن به اوج خود رسیده است و اگر آمریکا در این باره اقدامی انجام ندهد، ممکن است این احساسات به نفرت تبدیل شود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و برخی دیگر از مقام‌های این کشور، فتح‌الله گولن ساکن آمریکا را به رهبری کودتای نافرجام 25 تیر ماه متهم کرده و از آمریکا خواستند که او را به ترکیه مسترد کند. دادگاهی در استانبول ترکیه نیز روز 14 مرداد حکم بازداشت فتح‌الله گولن را به اتهام رهبری کودتا علیه دولت این کشور صادر کرد. فتح‌الله گولن 75 ساله بارها دست داشتن در کودتا را رد کرده است. و یک دادگاه بغداد روز سه‌شنبه پرونده فساد سلیم الجبوری، رئیس مجلس عراق، را به علت کمبود مدارک ناوارد دانست و آن را مختومه اعلام کرد. 10 روز پیش خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق، رئیس مجلس و چند نماینده دیگر را به فساد متهم کرد و گفت که آنها قصد داشتند از او رشوه بگیرند. در پی اعلام این اتهامات، متهمان مملول خروج شدند و رسیدگی به این موضوع آغاز شد. متهمان این اتهامات را رد کردند. ساعتی پیشتر مجلس عراق برای رسیدگی قوه قضاییه به اتهام فساد علیه سلیم الجبوری، مسئولیت پارلمانی او و سایر نمایندگان را لغو کرده بود و از سرنوشت متهمان دیگر در این پرونده گزارشی منتشر نشده است. آقای جعفری،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و مرور خبرها، اما در ادامه مجله نیمه شب. گزارشی داریم از انتشار یک نوار صوتی مربوط به جلسه 28 سال پیش آیت الله منتظری با هیئت 3 نفره اعدام.
به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده.
از احمد منتظری هم خواهیم شنید که از دلایل انتشار این نوار صوتی میگوید.
گفته میشه که این خاطرات واقعی نیست و اسناد درست نیست و این فایل صوتی در واقع تایید اون اسناد رو میکنه.
واکنش‌ها به اظهارات وزیر آموزش و پرورش را خواهیم شنید که گفته مقابله با سلفی‌گری یکی از مهمترین اولویت هاست.
تا زمانی که تبعیض‌های به یک نوعی سیستماتیک مذهبی در ایران وجود داشته باشه با یک همچین طرح‌هایی نمیشه با خطر اسلام‌گرایی افراطی مقابله کرد.
و کلی مطلب و گزارش دیگه از جمله آخرین تحولات المپیک. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. موضوع کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال 67 هنوز هم با ابهام‌های روبروست و جزئیات آن تاکنون ناروشن مانده است. اما دیروز روز سه‌شنبه وبسایت آیت الله منتظری برای اولین بار نواری صوتی منتشر کرد که مربوط به جلسه‌ای می‌شود که او 28 سال پیش خطاب به هیئت اعدام، هیئت 3 نفره اعدام، می‌گوید شما بزرگترین جنایت را انجام می‌دهید. بیشتر بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
تنها چند ماه پس از پایان جنگ بین ایران و عراق در مرداد ماه سال 67، زندانیان بسیاری در زندانهای ایران از گروه‌های چپ، مارکسیست و مجاهدین خلق اعدام شدند که از آن تحت عنوان کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی یاد می‌شود. آیت الله منتظری پس از اطلاع از این اعدام‌ها و در جهت توقف آن دست به انتشار 2 نامه به آیت الله خمینی زد. پس از آن و برای جلوگیری از ادامه اعدام‌ها در تاریخ 24 مرداد ماه سال 67 با آقایان حسین علی نیری حاکم شرع، مرتضی اشراقی دادستان تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در اوین دیداری مهم داشت. دیداری که روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه سال 1395 سایت رسمی آیت الله منتظری دست به انتشار فایل صوتی آن زد. آیت الله منتظری در این دیدار از کشتار سال 67 تحت عنوان جنایتی تاریخی یاد می کند.
پسر من همینا به شهادت رسوندن. بزرگان ما رو اینا به شهادت رسوندن. اینا همه رو من می کنم. و من یه آدمی صریح اللحظه هستم. همیشه اونی که تو دلمش نگه نمی‌دارم. به خلاف آقایون یه که بعضی با سیاست رفتار می‌کنن. به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا این کاری است که به دست شما شهرهای خوبی هستید، یعنی شما شهرهایی که در دستگاه قضایی اگر چون سر ما میگفتن مثلا معرفت اون ما گفتم آقای نیری میگفتم آقای اشراقی اینا شهرهای خوب متدینن. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
انتشار این فایل صوتی که برای اولین بار منتشر می‌شود بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جمعی داشته است. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در گفتگو با رادیو فردا از دلایل انتشار این نسخه صوتی پس از 28 سال در سالگرد کشتار سال 67 میگوید:
تایید اون اسنادی هست که در خاطرات آیت الله منتظری اومده و اخیراً از بعض محافل گفته میشه که این خاطرات واقعی نیست و اسناد درست نیست و این فایل صوتی در واقع تایید اون اسناد رو میکنه. مشخصا آقای سفرنج روحانی در نشریه 15 خرداد چندین بار که اون در واقع میخواد تاریخ بنویسه ولی تاریخ سازه، یعنی یه چیزی از خودش ادعا میکنه و اونها رو به عنوان تاریخ نقد میکنه، از جمله گفته که این خاطرات منسوب به آقای منتظری هست و ایشون هیچ وقت اینو نگفته، این حرفا رو نگفتن و این اسناد رو مخدوش اعلام کردن و این فایل صوتی در واقع صدای خود آیت الله منتظری و اون افراد جلسه هست و دیگه هیچ خدشه‌ای نمیتونه در اون باشه. شاید اگه قبلا منتشر میشد در میون اسناد گم میشد و اینجور مورد توجه قرار نمی گرفت و الان با توجه به این گسترش فضای مجازی خب اثر بیشتری خواهد داشت. فضای مجازی دائما بحث سر این و الان این فایل صوتی اومده که دلیل متقن و کافی هست که این شرایط به چه صورت اتفاق افتاد و اصلا منظور آیت‌الله منتظری از مخالفت چی بود.
در بخشی از دیدار آیت‌الله منتظری با کسانی که از مجریان اعدام‌های سال 67 هستند، آیت الله منتظری از نقش احمد خمینی، فرزند آیت الله خمینی و وزارت اطلاعات برای برنامه‌ریزی این اعدام‌ها از سالها قبل می‌گوید. ایرج مستاقی از بازماندگان اعدام‌های سال 67 و نویسنده کتاب نزیستن نمرگ که شرح مفصلی بر زندان‌های جمهوری اسلامی است، درباره نکات مهمی که این فایل صوتی بر آن تاکید دارد، به رادیو فردا می‌گوید:
کشتار سال 67 از قبل برنامه ریزی شده بوده و عده‌ای به دنبال اون بودن، به ویژه وزارت اطلاعات و شخص احمد خمینی به دنبال اجرای اون بودن و از حمله مجاهدین در واقع استفاده میکنن برای اجرای این مسئله. یک مسئله بعدی که درش آیت الله منتظری تاکید میکنن، ایشون شناخت عمیقی که از لاجوردی و جنایات او در دهه 60 دارن و در نوار هم به مسئله اشاره میکنن و چه میکنن روی اون. و مسئله بعدی میدونه که خمینی رو متهم میکنن به اینکه جنایت بزرگی رو مرتکب شده و دستور جنایت بزرگی رو داده. مسئله بعدی که به نظر من بسیار بسیار مهم هست اینه که بر اساس گفته هایی که اعضای هیئت مطرح میکنن، ابتدا به ساکن قصد اعدام زندانیان مارکسیست و چپ نبوده، بلکه در گفتگوها صحبت میشه که شوشتری رئیس سازمان زندانها قصد داره بعد از محرم ملاقاتها رو به راه بندازن و اونجا تاکید میشه که فقط 200 نفر دیگر رو زیر حکم دارن و میخوان به اونها رسیدگی کنن. این رو نیری مطرح میکنه با آیت الله منتظری. بنابراین نتیجه میگیریم که درست بعد از پایان محرم اونها با حکم جدیدی این بار از سوی خمینی میان برای قتل عام زندانیان چپ، چیزی که در لحظه‌ای که با آیت الله منتظری صحبت می‌کنند راجع بهش تصمیم گیری نشده بوده.
آیت الله منتظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه احکام اعدام از لحاظ شرعی نیز مشکل داشتن می‌گوید این اعدام‌ها دستگاه قضایی ایران را زیر سوال برده است.
ممکن اصلا دستگاه قضایی کشور به اون سوال بود چندین سال شخص آقای نیری، این قاضی، اون قاضی، تو این شخص، اون شخص، یک که محکوم کرده به 5 سال، یک که محکوم کرده به 6 سال، یک که محکوم کرده به 10 سال، یک که محکوم کرده به 15 سال. خب این که حالا ما بیان بدون این که فعالیت تازه باشه بگیرم اعدام کنیم، یه معنیش انسانی ما همون گوه خوردیم، همه یه دستگاه ما قضایی ما غلط بود، معنیش این نیم.
در اعدام‌های سال 67 بیش از 4000 نفر از زندانیان سیاسی که اغلب دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند و یا به پایان رسانده بودند در مدت 2 ماه اعدام شدند. بسیاری از مسئولین نظام جمهوری اسلامی در پی کتمان و یا رد این کشتار دست جمعی در سال 67 بودند که این فایل صوتی بخش دیگری از تاریخ جمهوری اسلامی ایران را روشن می‌کند.
انتشار نوار صوتی مربوط به جلسه 28 سال پیش آیت الله منتظری با هیئت 3 نفره مجریان اعدام گزارشی بود از همکارم پروانه وحید بنش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
14 دقیقه بامداد چهارشنبه گزارش‌ها را در مجله نیمه شب پی می‌گیریم. همزمان با اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و همینطور سازمان ملل متحد به ادامه روند اعدام‌ها در ایران، رئیس قوه قضاییه این اعتراض‌ها را ادامه رفتارهای دوگانه و متناقض غرب در مقابله با تروریسم توصیف کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
13 مرداد 1395 در روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، رئیس قوه قضاییه ایران از ستاد حقوق بشر ایران درخواست کرد تا بحث و گفتگو درباره حقوق بشر را با اروپایی‌ها باز کنند. صادق لاریجانی گفت اروپا باید درباره مواردی از نقض حقوق بشر از جمله آنچه اسلام حراسی و کشف حجاب در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های فرانسه نامید توضیح دهد. رئیس قوه قضاییه ایران در حال این موارد را نقض حقوق بشر دانست که تنها یک روز پیش از آن بیش از 20 نفر از اعضای گروهی به نام توحید و جهاد به اتهام آنچه اقدامات تروریستی خوانده شد اعدام شده بودند.
و حالا پس از یک هفته بار دیگر رسانه‌های خبری در ایران از اعدام 5 تن در غرب کشور خبر می‌دهند. محمد عبداللهی از فعالان سیاسی کرد به همراه 4 زندانی متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر بامداد روز سه‌شنبه در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند. بهنام خوشنام، خبرنگار آژانس خبری موکریان.
آقای محمد عبداللهی 35 ساله متأهل ساکن شهرستان ووهان به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد محاکمه و به اعدام محکوم شد. ایشون صبح روز 18 مرداد ماه به همراه کامران پوررفت اهل پیرانشهر، توحید پورمهدی اهل ارومیه، جهانگیر غزلی زاده اهل ارومیه و جبرئیل کنعانی اهل ارومیه حکم اعدامشون به اجرا در اومده. خبرهای هم رسیده بود که قرار بود خانم جهانگیر غزلی زاده هم با اینا اعدام بشه که به سلول انفرادی منتقل شد، ولی ظاهرا به هر دلیلی باشه که فعلا نامعلومه، ایشون حکم اعدامشون فعلا به صورت تعلیق در اومده.
این اعدام ها در حالی صورت گرفته است که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعتراض به ادامه اعدام های گروهی در ایران گفته است اتهام های کلی و مبهم و محرومیت این متهمان از دادرسی عادلانه و محرومیت از داشتن محاکمه عادلانه سبب شده که بی عدالتی بزرگ در این پرونده ها انجام شود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین نسبت به برخورداری این افراد از محاکمه عادلانه ابراز تردید کرده و نوشته اکثر اعدام شدگان از اقلیت سنی کرد بودند. این سخنان اما بی پاسخ نماند و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز مانند برادر خود در ستاد حقوق بشر این قوه گفته اعدام این افراد ربطی به شیعه و سنی بودن آنها ندارد.
متاسفانه هم اتحادیه اروپا، هم سخنگوی وزارت خارجه یا معاونش و هم کمیسر عالی سازمان ملل جهتگیری های بسیار نادرستی کردند. برخورد قوه قضاییه را با این تروریست ها را مخالف حقوق بشر دانستند، چیز عجیبی است.
همزمان شیرون عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواست که شروع مذاکرات حقوق بشری با ایران را موکول به رعایت ممنوعیت اعدام و احترام به آزادی بیان کند.
اتحادیه اروپا همواره ادعا کرده که چند ارزش که مناقشه ناپذیره و حتما به اونها بایستی پایبند باشه، یکی از اونها ممنوعیت اعدامه و به همین دلیل است که ما می‌بینیم که چون ترکیه می‌خواست وارد اتحادیه اروپا بشه از اول بهش شرط کردن که بایستی اعدام رو از قانونش برداره، یعنی این دیگه قابل بحث نبود. حالا در ایران اعدام خیلی زیاد دارید، ایران بیشترین سرانه اعدام رو در جهان داره و تعدادی از این اعدام ها حتی در ملأ عام در خیابانه. ما اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی رو داریم. اتحادیه اروپا نبایستی چشم پوشی بکنه و بایستی دولت ایران رو وادار بکنه هر نوع مجازات مرگی رو برای هر کس و برای هر جرم ممنوع بکنه.
اما آنگونه که خبرگزاری ها در ایران خبر داده اند اعتراض به روند دادرسی پرونده ها در ایران تنها در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح نشده، بلکه به گفته وکلای پرونده ها برخی تخلف های قانونی از نص صریح قانون در ایران نیز در این پرونده ها مشهود است. بهنام خوشنام در مورد نقایص پرونده محمد عبداللهی میگوید
آقای مصطفی احمدیان وکیل آقای محمد عبداللهی در رابطه با پرونده موکلش تایید کرد که پرونده دچار مشکلات عدیده است. قانون و عدالت در مورد موکلشون اجرا نشده. ایشون میگفتن که موکلشون هرگز دست به سلاح نبرده است و تأکید داشت که پرونده از نظر شکلی و ماهویی دچار نقض قانونی است، از جمله نامورده از اتهام محاربه بری شده، یعنی قبلا حکمشون رو نقض کرده بودن و قرار منع تعقیب از طرف بازخورد و دادستانی صادر گردیده و قاضی دادگاه انقلاب حقی در مورد نقض این قرار نداشت. ظاهرا دادگاه انقلاب مهاباد دوباره درخواست حکم اعدام رو داده بود که حکم اجرا شد در مورد این.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران نیز در بیانیه ای اعدامهای دست جمعی تعدادی از زندانیان اهل سنت را با آنچه اعدامهای مبهم و غیر مشخص خوانده، زنگ خطری برای جامعه حقوقی ایران پس از اعدامهای دهه 60 دانسته است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. ساعت 20 دقیقه بامداد روز چهارشنبه هستش. فرصتی است تا در اینجا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
آقای روحانی، رئیس جمهور محبوب ملت ایران، فریاد زندانیان سیاسی عقیدتی برسید. در غیر این صورت رژیم تصمیم دارد از طریق نرسیدن به بیماران آنان را از بین ببرد. شما فکری بکنید.
آقای خامنه‌ای، به امید خداوند منان و ایزد متعال که روزی نچندان دور سیل خون جوانان بیگناه وطن پایه‌های تخت نظام شما را در هم خواهد کوبید.
آقای خامنه ای، همه را زندانی کردی، همه را بدبخت کردی، همه را خونه نشین کردی.
تصدیت میگیم به 20 نفر که اعدام شده، واقعا به خانواده این قربانیان تصدیت میگیم. واقعا خداوند رحمتشون کنه، شهیدشون کنه، خیلی نامردانه.
من فردی هستم در جامعه 60 سال سنمه. از سن 10 سالگی زحمت کشیدم در این مملکت، از قالی بافی، از بنایی و از کارهای دیگر. حالا 60 ساله شدم و مریضم، هیچ گونه بیمه ای ندارم، فقط همین بیمه دفترچه روستایی که دولت به ما داده، همون بیمه روستایی هست. اونم پیش هر دکتر میریم اینو قبول نمی کنم، میگن ما با این دفترچه قرارداد نداریم. محبت کنیم، بگیم ما چیکار کنیم با 60 سال سن. آقای روحانی و آقای رئیسان مملکت و همه تونم بگیم چیکار کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام‌های سایر شنوندگان عزیز یادآوری می‌کنم در 24 ساعت شبانه روز از راه‌های مختلف می‌تونید پیامتون رو به گوش سایر مخاطبان رادیو فردا هم برسونید. علاوه بر پیام‌گیری 24 ساعته رادیو فردا که صدای شما رو ضبط بکنه، می‌تونید به ما پیامک هم بفرستید به یکی از شماره‌های 20487995998000. تکرار میکنم 20487995998000 یا 860 شماره های پیامک گیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست که راه دیگری است برای تبادل نظر شما با سایر مخاطبان رادیو فردا. ساعت 23 دقیقه بامداد در ایران. گزارش‌ها رو در مجله نیمه شب پی می‌گیریم. کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران هفته پیش در دانشگاهی در وین برگزار شد. در این کنفرانس ده‌ها تن از پژوهشگران و استادان دانشگاه به تبادل نظر درباره تاریخ، فرهنگ، سیاست و ادبیات ایران پرداختند. در یکی از نشست‌های این کنفرانس، یان بیر کریستنسن از دانمارک تحقیقی درباره دیپلماسی مواد مخدر و رابطه بین ایران و اتحادیه اروپا در همین زمینه ارائه کرد. همکارم هانا کاویانی گفتگویی کرده با خانم کریستنسن و ابتدا از او درباره همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا در زمینه مقابله با مواد مخدر پرسیده.
به نظرم جلوگیری از سرازیر شدن مواد مخدر از افغانستان کاری بسیار سخت و عظیم است. این من را به یاد گفته یکی از کارکنان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC می اندازد که می گفت این کار مانند جلوگیری از یک آبشار با دستهایتان است. بدین معنی که مقامهای ایران یا سازمان ملل هر کاری کنند، همچنان در حال این مبارزه در ابعاد بزرگ هستند و از آن نظر مؤثر نخواهد بود. اما همانطور که در نشست هم گفتم، رویکرد اتحادیه اروپا در طول این سالها تغییر کرده. در یک مقطع ما شاهد گفتگوی ایران و اتحادیه بودیم و این همکاری بسیار با اهمیت بود و به نوعی به عنوان راهی برای مواجهه با مشکل اروپا نیز دیده میشد و مشکلی مشترک بود که هر دو طرف در آن نفت داشتند که برای جلوگیری از سرازیر شدن تریاک از افغانستان به ایران کمک شود. چون ایران حدود 80% قاچاق تریاک در دنیا را رهگیری می کند و در مسیر اروپا قرار دارد، شریکی بود که باید با او کار می کردند. اما در یک مقطع این تلاش برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با انتقادهای حقوق بشری در هم آمیخت و این انتقاد واقع گرایانه در زمینه میزان اعدام‌ها در ایران شکل گرفت که باید تأکید شود که سیاستی مؤثر نبوده است. من در سال 2001 اولین مصاحبه‌ام را با یک مقام دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل انجام دادم و در سال 2005 به ایران بازگشتم تا درباره روند درمان معتادان به مواد مخدر تحقیق کنم. در آن زمان کار با ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر موضوعی بود که بسیار کمتر سیاست زده شده بود، در حالی که برنامه‌هایی چون درمان معتادان، کاهش تقاضا و کاهش آسیب بسیار حساس‌تر و سیاسی‌تر بودند.
ممکنه کمی دقیق‌تر درباره این بازه زمانی صحبت کنیم که چگونه اتفاق افتاد؟
I think treatment of drug users was allowed in 98.
بله، فکر میکنم اجازه درمان معتادان به عنوان بیمار حدود سالهای 1998 و 99 میلادی داده شد. این یعنی تفاوت قائل شدن بین قاچاقچیان و معتادان و گروه اول همچنان مجرم جدی قلمداد میشوند و با گروه دوم با رویکرد بیمار روبرو میشوند. در نتیجه برخی از برنامه‌های درمانی که پیش از انقلاب 57 وجود داشت را باز برقرار کردند، اما این موضوعی حساس بود. اروپایی های زیادی بودند که علاقمند به کار با ایران در این زمینه بودند و این کار را هم شروع کردند. در سال 2003 میلادی برنامه کاهش آسیب را شروع کردند که در سال 2005 که من آنجا بودم بسیار تازگی داشت و NGO های محلی کار عرضه متادون و سرنگ را آغاز کرده بودند و در حال گسترش بود. اما در این زمان موضوع قاچاق همچنان با اهمیت تر بود و همه می دانستند که باید درباره وضعیت مرز بین ایران و افغانستان چاره ای اندیشید. اما وضعیت تغییر کرد. من وقتی در سال 2012 و بعد در سال 2014 به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد رفتم، متوجه شدم که موضوع مبارزه با قاچاق بسیار سیاسی شده است. بخشی از آن به دلیل انتقادهای حقوق بشری بود، اما تحریم‌ها هم در آن نقش ایفا کردند.
چالش‌های همکاری ایران و اتحادیه اروپا رو تحریم و حقوق بشر برشمردید. امروز پس از توافق هسته‌ای موضوع تحریم اگرچه با برخی مشکلات اما کمی برطرف شده و البته مسئله حقوق بشر همچنان خیلی پابرجاست. رویکرد امروز اتحادیه اروپا به این همکاری چیست؟
من از جزئیات پشت پرده خبر ندارم، اما اشاراتی از سوی مقام‌های اروپایی دیدم که می‌گویند این موضوع چالشی مشترک است و حوزه‌ای است که می‌توانیم با ایران همکاری کنیم. اما فکر می‌کنم تا زمانی که ایران برای جرایم مرتبط با مواد مخدر حکم اعدام اجرا کند، تصور حمایت کشورهای اروپایی از تلاش‌های مبارزه با چرخه تولید و عرضه مواد مخدر برای من سخت است. اما آشکار است که آنها می توانند تحریم بر فناوری‌های با استفاده دوگانه را رفع کنند و کار را برای ایرانی‌ها راحت تر کنند. به نظرم کاری که می توانند انجام دهند همکاری با ایران در زمینه کاهش تقاضا و آسیب و درمان است. احتیاج زیادی برای به اشتراک گذاشتن تجربه‌ها وجود دارد که می تواند دو طرفه باشد و اروپایی‌ها هم در این زمینه بیاموزند و برخی کشورها مانند نروژ و سوئد بودجه‌های خود را به آن سمت متمایل کردند.
ممکنه کمی توضیح بدید که این موضوع تحریم بر فناوری‌های با استفاده دوگانه چگونه بر این روند تأثیر گذار بوده؟
It's what people would say is that it's like
صحبت‌هایی که مطرح شده مثلا به عینک‌های دید در شب یا تجهیزات شناسایی مربوط می‌شود که اجزایی دارند که می‌توانند زیر شاخه موضوع فناوری با استفاده دوگانه قرار گیرند. اما به نظرم یک احتیاط مفرط از سوی اروپایی‌ها وجود دارد که هر چیزی که شاید به سختی با موضوع دیگری در ارتباط باشد در حوزه تحریم‌ها قرار می‌گیرد. به موضوع سگ‌هایی که برای بو کشیدن مواد مخدر استفاده می‌شوند اشاره کردم که واقعاً نمی‌دانم چگونه در ارتباط با فناوری دوگانه قرار می‌گیرد. البته در این میان تحریم‌های بانکی، ایجاد ظرفیت و تأمین بودجه هم از جمله مسائل مشکل ساز بودند.
همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا در زمینه مقابله با مواد مخدر گفتگویی بود با یان بیر کریستنسن از مؤسسه مطالعات بین‌الملل در دانمارک.
دولت بر سر دوراهی، اولویت با کدام است؟ مهار تورم یا کاهش بیکاری؟ این هفته من آرش حسنی در نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا تلاش خواهم کرد به این دوگانه بپردازم. چهارشنبه شب در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
30 دقیقه بامداد چهارشنبه رو پشت سر گذاشتیم. گزارش ها رو در مجله نیمه شب پی میگیریم. وزیر آموزش و پرورش ایران گفته که این وزارتخانه در اتاق فکر خودش مقابله با تفکر سلفیگری رو به عنوان اولویت دارترین موضوع انتخاب کرده و برنامه ریزی هایی هم در همین زمینه کرده که در حال اجراست. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
هنوز جزئیات برنامه ریزی برای تغییرات کتاب‌های درسی در سال جدید تحصیلی مشخص نشده که علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در دولت حسن روحانی اعلام کرده که پس از برگزاری چندین جلسه در آنچه اتاق فکر وزارت آموزش و پرورش نامیده اولویت دارترین موضوع از بین موضوعات پیشنهاد شده را انتخاب کردند. این اولویت دارترین موضوع مقابله با تفکر سلفیگری معرفی شده است. سلفی ها به افرادی گفته می شود که تنها قرآن و سنت پیامبر اسلام را منابع احکام و تصمیمات خود می دانند. تفکری که به گفته سامان رسولپور روزنامه‌نگار ساکن سوئد سالهاست که از جمله در مناطق غرب ایران رواج دارد.
در واقع سابقه حضور نیروهای سلفی در کردستان ایران یا غرب کشور برمیگرده به زمانی که ارتش آمریکا به عراق حمله کرد و اون موقع بود که یک طیفی از سلفی‌های کرد به دلیل اینکه شهرهای کردستان ایران هم مرز هست با کردستان عراق رفت آمدهایی داشتن و تونستن که آشنا بشن با سلفی های کرد و غیر کرد که در عراق فعالیت میکردن و این افراد در یکی دو دهه گذشته در 15 سال گذشته بیشتر فعالیت هایی که داشتن تبلیغی بوده در شهرهای کردستان و هرچند افرادی هم بودن که به هر حال جذب گروه های تندروی اسلامی شدن و در کشورهای مثل عراق و افغانستان به هر حال علیه مواضع آمریکا اقدام کردن.
با این همه سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس میگوید که مطرح شدن مقابله با تفکرات سلفی در آموزش و پرورش ابهامات زیادی دارد.
وزیر آموزش و پرورش صحبت از شیوع این نوع تفکر یا گسترش این نوع تفکر در مدارس و در جامعه میکنه بدون اینکه اون اطلاعات لازم رو در اختیار ما در مورد اینکه بدونیم به طور واقعی ابعاد این پدیده چجوری هست و در کجاها بیشتر وجود داره و در حقیقت چه بخشش برمیگرده به مسائلی که به آموزش برمیگرده یا به جوونا برمیگرده، آیا جوونا در معرض این تفکر قرار دارن. اینها پرسش‌هایی که در واقع مطرح میشن، به ویژه اینکه این بحث بسیار جدید هست توی ایران، یعنی بحثی نیست که ما مثلا کارشناسا محققین در موردش بحث کرده باشن و امروز سیاست بخواد وارد این حوزه بشه و سیاست گذاری بکنه. اون ابهامات مهمیه که در مورد طرح این بحث وجود داره.
هشدارهای مقامات جمهوری اسلامی درباره تفکر سلفی‌گری پس از قدرت گرفتن گروه حکومت اسلامی یا داعش افزایش یافته است، به گونه‌ای که حتی برخی از مراجع تقلید شیعه نیز در مورد گسترش آن هشدار دادند. اما به گفته سعید پیوندی برخی از سیاست‌گذاری‌های آموزش و پرورش خود منجر به سوق پیدا کردن جوانان به سوی سلفی‌گری می‌شود.
تردید من این هست که بخشی از روش‌هایی که در آموزش میده در ایران یا بخشی از محتوای نظام آموزشی ایران و پیام کتاب‌های درس ایران در عمل جوان‌ها را هول میده به طرف چنین تفکر یا چنین نوع برخوردی، و اگر قراری برخوردی انجام بشه این برخورد نباید فقط احتمالاً سطحی و فقط در حد گفتمان و سخنرانی باشه، بلکه باید نگاه کرد اینکه چه بخشی از محتوای نظام آموزشی ایران، چه بخشی از روشهایی که استفاده میشه، چه در نظام آموزشی، چه در رسانه‌ها، چه در داخل جامعه، میتونه زمینه‌ساز چنین تفکراتی باشه.
سامان رسول‌پور نیز از سیاست‌های آموزشی جمهوری اسلامی میگوید.
تا زمانی که تبعیض‌های به یک نوعی سیستماتیک مذهبی در ایران وجود داشته باشه، با یک همچین طرح‌هایی نمیشه با خطر اسلام‌گرایی افراطی مقابله کرد. شاید فوری‌ترین اولویت این باشه که تبعیض‌ها در ایران خاتمه پیدا بکنه، اهل سنت در کلیت خودش از حقوق و آزادی‌های برابری با شیعه‌ها در ایران برخوردار باشن، و همین موضوع به یک نوعی عامل سلبی و منفی هست که ممکنه بخشی و طیفی یا افرادی به گروه های تندرو گرایش داشته باشند.
افراط‌گرایی در جمهوری اسلامی به گفته سعید پیوندی محدود به برخی از مناطق و نواحی ایران نیست.
افراط‌گرایی فقط به سلفی‌گری محدود نمیشه، اشکال دیگه افراط‌گرایی حتی در بین شیعه هم وجود داره که به نظر من اگه نظام آموزش ما منصف بشه، باید به سراغ همه این در واقع نشانه های نگران کننده افراطی در جامعه ایران داره، برای اینکه خیلی موقع از تریبون های نماز جمعه شما حرفایی رو میشنوید که شبیه همین سلفی‌گری در واقع کشورهای سنی نشین مثل عربستان بخصوص هست.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی توضیحات بیشتری درباره جزئیات برنامه های وزارت آموزش و پرورش در مقابله با تفکر سلفی‌گری نداده و اعلام نکرده است که این برنامه ها در کل کشور اجرا می شود یا تنها در برخی از استان های ایران.
گزارشی می شنیدید از گفته های اخیر وزیر آموزش و پرورش ایران که گفته مقابله با تفکر سلفی‌گری از مهمترین اولویت های این وزارتخانه است.
ادامه حاشیه های مربوط به برگزاری جشن سینمایی دنیای تصویر،
نگرانی جناح اصولگرا از گسترش تاثیرگذاری سینماگرها بر اکثریت مردم،
و موفقیت فیلم لانتوری در اکران تابستانی سینماها.
مریم
که
نمیدونی کیه ها؟
شما خانم
مریم.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است و گزارش ها رو پی میگیریم با گزارش دیگر در موضوع آمریکا و ترکیه و روابطی که به تازگی به خاطر اقامت فتح‌الله گولن رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کشور در آمریکا کمی به سردی گرایده. دولت ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که خودداری آمریکا از استرداد فتح‌الله گولن به روابط و همکاری‌های دو کشور آسیب خواهد زد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش نادر صدیقی همکارم در واشنگتن.
اظهارات روز سه‌شنبه وزیر دادگستری ترکیه و اصرار او برای تحویل فتح‌الله گولن واعظ مخالف رجب طیب اردوغان که در آمریکا به سر می‌برد سخن تازه‌ای نیست. پیش از این رئیس جمهوری، نخست وزیر و برخی مقام‌های دولت اسلامگرای ترکیه نیز خواستار استرداد فوری آقای گولن شدند. به گفته این مقام‌ها، تقاضای استرداد این تبعیدی مذهبی سیاسی به طور رسمی تحویل دولت آمریکا شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بکر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه مدعی شده است که احساسات ضد آمریکایی در ترکیه بر سر موضوع فتح الله گولن به اوج رسیده و اگر آمریکا در این باره اقدامی نکند ممکن است این احساسات به نفرت تبدیل شود. دولت آمریکا گفته است که موضوع استرداد فتح الله گولن یک امر حقوقی و قانونی است و نمیتوان او را بدون طی روند قانونی تحویل دولت دیگری داد. روز سه‌شنبه علاوه بر وزیر دادگستری ترکیه، نخست وزیر این کشور در دیدار با اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه نیز نسبت به استرداد آقای گولن ابراز اطمینان کرد.
او تروریست باشه، ترکیه گلجک حساب برجه.
بین علی یلدرم فتح الله گولن را رهبر تروریست‌ها نامید و گفت او به ترکیه آورده خواهد شد تا به سزای اعمالش برسد. نخست وزیر ترکیه تأکید کرد که خواهان تجدید مجازات اعدام در آن کشور است، به خاطر اینکه گولن به بمباران پارلمان فرمان داد و به روی مردم ترکیه اسلحه کشید.
شهید و غازیلرمیزین
بینالی یلدرم با تاکید بر بازگشت فتح الله گولن به ترکیه با صدای بلند تکرار کرد که گولن یک تاجر مرگ و مذهب و یک دروغگوی قاتل است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و سایر مقام‌های دولتی این کشور فتح الله گولن را به رهبری کودتای نافرجام 25 تیر ماه گذشته متهم کردند و گفتند که او باید محاکمه شود. آقای اردوغان ادعا کرده که مردم خواستار بازگشت مجازات اعدام هستند و او هم از چنین امری پشتیبانی می‌کند، ولی اتحادیه اروپا به رئیس جمهوری ترکیه یادآور شده که در چنین صورتی تقاضای پیوستن آنکارا به این اتحادیه منتفی خواهد شد. در برلین سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که روشن است برای کشوری که مجازات اعدام را اعمال می‌کند در اتحادیه اروپا جایی وجود ندارد و تجدید مجازات اعدام در ترکیه به معنای پایان گفتگوهای آن دولت برای پیوستن به اتحادیه اروپا خواهد بود. در ترکیه به دنبال کودتای نافرجام ماه گذشته تا کنون ده ها هزار تن در سازمانهای گوناگون ارتشی و غیر نظامی و نهادهای آموزشی و دانشگاهی به اتهام ارتباط با فتح الله گولن و مشارکت در کودتا بازداشت و زندانی شدند. مقام های اتحادیه اروپا و آمریکا از دولت طیب اردوغان خواستند تا در برخورد با مخالفان سیاسی اصول دموکراتیک و حقوق بشر را رعایت کند. چند عضو اتحادیه اروپا و از جمله اتریش و دانمارک تاکید کردند که به دلیل اعمال غیر دموکراتیک و ضد انسانی دولت اردوغان با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفت خواهند کرد.
درخواست دوباره ترکیه از آمریکا مبنی بر استرداد فتح الله گولن. گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
قبل از انقلاب اسلامی در ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنامه‌های تئاتری درست می‌کردند برای بچه‌ها که آموزش بدن که از اونچه که امروز ما بهش زباله می‌گیم چطور از اینا استفاده کنن و یک شیء جدیدی خلق کنن به جای اینکه اینو دور بندازن.
کاش ما به طبیعت عشق بدیم تا این طبیعت زیبا به نوادگان ما عشق برگردون. ما میریم و اینا میمونن.
این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن.
پنج شنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
نتایج یک پژوهش 12 ساله نشون میده که کتاب خوندن بر طول عمر انسان می افزاید. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم الهی روانشاد.
حتما پیش اومده که از دوستی پرسیده باشید که فلان کتاب رو خوندی و جواب شنیده باشید نه فیلمش رو دیدم، یا اینکه خواندن کتابی تازه رو به کسی پیشنهاد میکنید و جواب میشنوید که حوصله ندارم صبر میکنم فیلمش بیاد. خب حالا یک پژوهش جدید نشون میده که گروه صبر میکنم فیلمش بیاد 2 سال کمتر از کتابخانها عمر میکنند. در شماره سپتامبر ماه آینده میلادی ژورنال علوم اجتماعی و پزشکی نتایج یک پژوهش منتشر خواهد شد که حاصل 12 سال مطالعه بر 3635 زن و مرد است که بالای 50 سال سن داشتند. این پژوهش نشان می‌دهد که به طور متوسط کتابخوان‌ها حدوداً 2 سال بیش از کتاب نخوان‌ها عمر خواهند کرد. به گزارش شبکه خبری فاکس، بکا لوی، پروفسور اپیدمی‌شناسی در دانشگاه ییل، کار تحلیل و بررسی داده‌های این پژوهش را بر عهده داشته و پژوهش بخشی از مطالعات سلامت و بازنشستگی بوده. پروفسور لوی در 12 سالی که این گروه 3635 نفری را دنبال می کرده، دریافت آنهایی که هفته‌ای 3.5 ساعت کتاب می خواندند، 23% کمتر از آنهایی که مطالعه نمی کردند با احتمال مرگ روبرو می شدند. پژوهشگران بر این باورند که خواندن مجلات و نشریات آنچنان طول عمر نمی آورد، بلکه این خواندن کتاب است که بر طول عمر می افزاید. ایجاد ارتباط ذهنی میان فصلهای کتاب، درگیر شدن در موضوع و داستان، شناخت واژگان ادبی نویسنده و برقراری نوعی ارتباط با شخصیت‌های داستان و درک منطق نوشتاری و بسیاری دیگر علل امتیاز کتاب خواندن بر مثلا مجله خواندن است. گروه مورد مطالعه به 3 دسته تقسیم شده بودند: 3.5 ساعت یا بیشتر کتابخوانی در هفته، کمتر از 3.5 ساعت در هفته و کتاب نخوانها. جنسیت، معلومات و سواد و نژادشان هم در نظر گرفته شده بود و 12 سال دنبال شدند. روزنامه گاردین نوشته است که در نهایت 33% از کتاب نخوانها در مدت مطالعه درگذشتند و مرگ و میر در میان کتابخوانها تنها 27% بود. همه محاسبات نشان داده است که کتابخوانها در نهایت 2 سال بیشتر از دسته غیر کتابخوان عمر کردند.
کتاب خواندن طول عمر را افزایش می دهد. گزارش الهی روانشاد را می شنیدید. اما در ساعت 44 دقیقه بامداد چهارشنبه فرصتی است تا سری بزنیم به جهان پرشور ورزش در همراهی کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
در 4th روز بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو در رشته جودو، سعید ملایی از ایران در برابر حریف روس شکست خورد و حذف شد. دیدار سعید ملایی با خال مرزایف از روسیه در وزن 81 کیلوگرم در حالی پایان یافت که ملایی 3 اخطار گرفته بود و حریف روس 2 اخطار و در نتیجه ملایی با اختلاف 1 اخطار بازنده و حذف شد. دیگر نماینده ایران در جودوی المپیک ریو جواد محجوب است در وزن 100 کیلوگرم که روز پنجشنبه فردا با حریفی از بلژیک پیکار خواهد داشت. در تیراندازی با تپانچه از فاصله 25 متر در بخش بانوان، گلنوش سبقت اللهی از صعود به مرحله بعد باز ماند. در این رشته 40 نفر شرکت داشتند و مسابقه در 2 بخش دقت و سرعت برگزار شد که گلنوش سبقت اللهی نتوانست جزو 8 نفر فینالیست قرار گیرد. وی پیش از این در رشته تپانچه از فاصله 10 متر 21 شده بود. در شنای 200 متر قورباغه تنها شناگر ایران آریا نسیمی شاد در مقدماتی 7 شد. این شناگر 16 ساله ایران که جوانترین عضو کاروان ورزشی ایران است، 200 متر را در مدت 2 دقیقه و 20 ثانیه و 18 صدم ثانیه با شنای قورباغه طی کرد که حدود 7 ثانیه از نفر اول عقبتر بود و در نتیجه حذف شد. در والیبال تیم ملی والیبال ایران در 2nd گام به مساف تیم ملی والیبال لهستان رفته است. این مسابقه هم اکنون با قضاوت داوران برزیلی و اسپانیایی در ریو دو ژانیرو ادامه دارد. به طور کلی تا کنون هیچ یک از نتایجی که برای کاروان ایران به دست آمده غیر منتظره نبوده. فقط شکست تیم ملی والیبال در بازی اول مقابل آرژانتین سوار برانگیز بوده. حاشیه های ایجاد شده برای تنها ورزش تیمی ایران که در المپیک حضور یافته در بیشتر مطبوعات و خبرگزاری های ایران دیده می شود. انتقادات تند لوزانو سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال از فدراسیون والیبال ایران، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش به خصوص در مورد تدارکات و نرسیدن لباس های ورزشکاران والیبالیست به ریو دو ژانیرو و مسائل دیگر. گذشته از مسائل حاشیه‌ای که والیبال ایران با آن روبروست، به گزارش شبکه 3 و به گفته مصطفی کارخانه از کارشناسان والیبال ایران، تیم ملی والیبال ایران با 2 مشکل روبروست که یکی از آنها عدم شناخت عمیق سرمربی تیم روی تک تک بازیکنان است.
یکی از ایرادهای تیم ما این است که ما شروع خوبی نداریم. این شروع خوب نداشتن ما رو عقب میندازه. این یه مورد به نظر ما، این باید بررسی بشه، تجزیه و تحلیل بشه، آسیب شناسی بشه. دو اینکه یه ارنج ثابت شده، تثبیت شده ای از سوی سرمربی تیم تو پست دریافت کننده قدرتی ما نداریم. این هنوز با اون ثبات لازم ارنج تیمی ما نرسید. این خیلی ایراد داره که ما این ضعف رو باید برای تیم ما در نظر گرفت که سرمربی تیم ما هنوز شناخت عمیقی از نفرات تیم ما پیدا نکرده.
به هر صورت با این اوصاف تیم ایران در 2nd مسابقه با تیم لهستان روبرو شده که این بازی هم اکنون در جریان است. در تیراندازی با کمان در بخش زنان زهرا نعمتی تنها شرکت کننده ایران که با صندلی چرخدار در مسابقات شرکت کرده، در برابر استپانو کماندار روسیه با نتیجه 2-6 بازنده و در مرحله 1/32 حذف شد. زهرا نعمتی در تیراندازی با کمان هم در المپیک شرکت کرده، هم در پارالیمپیک ریو حضور خواهد داشت. وی دارای مدال طلای پارالمپیک لندن است. در جدول مدال‌های المپیک ریو پس از گذشت 4 روز اگر نامی از ایران دیده نمی‌شود به این علت است که رشته‌های مدال‌آور برای ایران هنوز شروع نشده. مسابقات وزنه‌برداری و کشتی که ایران چشم به مدال‌های آن دارد از روز شنبه آغاز می‌شود. ایران احتمالاً در تکواندو و پرتاب دیسک هم شانس مدال دارد. آمریکا در جدول مدال‌ها همچنان در سطر است با مجموع 21 مدال و چین با مجموع 13 مدال دوم. ژاپن و روسیه هر کدام با 10 مدال سوم و چهارم. و خارج از بازی‌های المپیک در نروژ سوپرکاپ فوتبال باشگاه‌های اروپا میان رئال مادرید و سویا دو تیم اسپانیایی از ساعتی پیش آغاز شده که هم‌اکنون این بازی ادامه دارد. دو تیمی که برنده جام‌های دوگانه اروپا شدند.
خبرهای ورزشی رو میشنیدید از حبیب روشنزاده. برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا تولید همکارم آزاده توکلی پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا است. اما پیش از اون من برای شما شبی خوش و فردایی موفق آرزو میکنم و به شما بدرود میگم تا فرصتی دیگر.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و همکارم حمید فاطمی از گفتگوی اختصاصی که با پلیس ایرانی تبار در ماجرای قتل شاپور بختیار داشته خواهد گفت و به برخی از پرسش های شما در همین رابطه پاسخ خواهد داد. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
17 مرداد ماه 25مین سالگرد قتل شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران بود که رادیو فردا برنامه‌های متعددی در همین رابطه تهیه کرد. یکی از این برنامه‌ها گفتگوی همکارم حمید فاطمی با یک مأمور بلندپایه ایرانی تبار پلیس فرانسه بود که مسئول تحقیق درباره قتل شاپور بختیار بوده. همکارم حمید فاطمی از این گفتگوی اختصاصی خواهد گفت و به برخی از پرسش‌های شما درباره این گفتگو پاسخ خواهد داد.
آیت الله اگر موافقین زیادی داره مخالفینی هم داره در مملکت.
رفقاش هم قبولش ندارن.
اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. ولی من نیستم که این کار نشه.
من تو دهن این دولت میزنم.
من مرغ طوفانم.
مسئولان رادیو از من خواستن که در مورد واقعه قتل دکتر بختیار یک گزارش تهیه بکنم. مدتش رو هم 25 دقیقه تعیین کردن و خب برای تهیه این برنامه من با افراد متعدد و مختلفی صحبت کردم و از جمله به طور تقریبا تصادفی برخوردم به یک مأمور پلیس ایرانی تبار فرانسه، پلیس بلندپایه هم هست که در این ماجرا خودش از همون ساعت اول بوده و تونستم که شماره تلفن ایشون رو پیدا بکنم و باهاشون تماس بگیرم و با کمال خوشرویی ایشون قبول کرد که در این باره صحبت بکنه، تنها به این شرط که با اسم مستعار او رو معرفی بکنیم، برای اینکه هم‌اکنون شاغل هست و به لحاظ شغلی نمیتونست اسم خودش رو بگه. این مصاحبه ها انجام شد، در مجموع به صورت یک گزارش 25 دقیقه‌ای در اومد و یکی هم مصاحبه طولانی با خود این مأمور پلیس که ما با او از با نام آقای شهاب یاد میکنیم.
آقای فاطمی، گفتگوی شما با این پلیس یکی از پرشنونده ترین برنامه‌های رادیویی ما بوده که با بازخورد بسیاری از مخاطبان ما مواجه شده. یکی از مخاطبان هم به نام رضا در قسمتی از پیامش نوشته: من با اینکه کلی زبان بلدم، باز هم فکر میکنم اگر مسافرت اروپایی بروم مشکل خواهم داشت. اینها چطوری بدون دانستن زبان تردد میکردند، آپارتمان کوچکی بعد از قتل در پاریس داشتند و بلیط گرفتند و غذا میخوردند.
اینها با یک شبکه خیلی خیلی گسترده به اینجا رسیدن نهایتاً که این دو نفر آمدن پاریس. متاسفانه همونطور که گفتم در گزارش، من به دلیل کمبود وقت بسیاری از بخش‌ها ناچار شدیم حذف بکنیم که این هم بخشی از اونهاست، با اسامی متعدد، آدم‌های متعدد در داخل ایران، در فرانسه برای اینا دعوتنامه فرستاده بودن. یک بار اینها از اون دعوتنامه ها استفاده نمی کنن، گذرنامه هاشون که با اسامی دیگری بوده منقضی میشه، ویزاشون با اسامی دیگری ویزا میگیرن و یک شبکه حمایتی داشتن در فرانسه و وقتی که میرسن فرانسه، فریدون بویراحمدی که خب تو فرانسه سالها زندگی کرده بود و زبان میدونست، میره اینها رو از فرودگاه میاره به هتل. اون چند روز اینها در هتل بودن و بعد اینها رو برمیداره میبره منزل بختیار. اینا اون کارو جنایتشون رو انجام میدن و بعد اینها رو میرسونه به ایستگاه قطار و از اونجایی که اینها رو رها میکنه، اینها دقیقاً به دلیل همین زبان ندونستن سرگردون میشن و همونطوری که در گزارش هست به جای انسی میرن به شهر نانسی و خلاصه حدود 3 هفته اینها سرگردان میشن در فرانسه و در ژنو در سوئیس تا بتونن بالاخره فرار کنن و بالاخره وکیل یارات هم نمیتونه فرار بکنه و در کنار دریاچه ژنو شب توی یک قایق میخوابیده و همونجا هم گیر افتاده.
و مخاطب دیگری هم در وبسایت برامون نوشته: بختیار کسی نبود که علاقه داشته باشد کسانی را به این دلیل که خواسته باشند پالایشگاه شیراز را منفجر کنند ملاقات کند. به قاتلان گفتند اگر دستگیر شدید این دلیل را بگویید که مثلا ربطی به حکومت نداشته باشد. مسلما بویراحمدی دلیل دیگری برای انجام این ملاقات آورده است.
احتمالاً باید همینطور باشه، منتها این حرفی هست که وکیل راد در بازجوییش گفته و این آقای پلیسی که ما باش مصاحبه کردیم از قول وکیل راد داره میگه که وکیل راد گفته ما به این عنوان رفتیم به دیدن دکتر بختیار، ولی احتمالاً ممکنه که در بازجویی دروغ گفته باشه و به دلایل دیگری اینها رفته باشن به دیدن بختیار که هیچ کس از اون خبر نداره. آقای بختیار به هیچ کس نگفته که درباره چی میخواد با اینها دیدار کنه، حتی به پسرش هم نگفته بوده و در نتیجه جز خود اینهایی که دست به این عمل زدند شاهد دیگری وجود نداره و نمیدونیم به چه عنوان اینها رفتن به دیدن آقای بختیار.
نسخه کامل این گفتگو علاوه بر وبسایت رادیو فردا در کانال تلگرام ما هم در اختیار شماست. آدرس کانال تلگرام ما telegram.me/radiofarda. و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
خبر و گزارش‌های مربوط به اعدام 20 زندانی در ایران از جمله پربیننده‌ترین خبرهای سایت رادیو فردا بود و کامنت‌ها و نظرات زیادی هم کاربران رادیو فردا در این مورد هم بر سایت و هم بر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام نوشتند. سازمان ملل اعدام 20 زندانی در ایران را بی‌عدالتی بزرگ خوانده. قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه 22 مرداد ما اعلام کرد که حکم اعدام شماری از زندانیان با اتهامات تروریستی را اجرا کرده است. به گزارش رویترز، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین نسبت به برخورداری این افراد از محاکمه عادلانه ابراز تردید کرده است. یکی دیگه از خبرهایی که پربیننده شد و نظرات زیادی هم کاربران در موردش نوشتند مربوط به دستگیری مهدی خسروی، فعال و وبلاگ نویس ایرانی در ایتالیا است. آقای خسروی پناهنده ساکن بریتانیا و عضو شورای ملی ایرانه. دولت ایتالیا به درخواست تهران و در ارتباط با آنچه که اختلاس خوانده میشه در ایتالیا آقای خسروی رو بازداشت کرده. نازیلا گلستان عضو دفتر سیاسی شورای ملی در گفتگو با هومن عسکری همکار رادیو فردا خبر بازداشت آقای خسروی رو تایید کرده و گفته با پیگیری این سازمان دولت ایتالیا موافقت کرده که استرداد آقای خسروی به ایران رو متوقف کنه. در میان دیگر خبرهای پربیننده خبر مربوط به اعدام شهرام امیری بود. خانواده شهرام امیری در گفتگو با رادیو فردا و با همکارمون مهتاب وحیدی راد از اعدام او در روز چهارشنبه 13 مرداد ماه خبر داد. آقای امیری که در آمریکا به عنوان دانشمند هسته‌ای و در ایران به عنوان پژوهشگر معرفی می‌شد، در سال 89 از آمریکا به ایران بازگشت و اندکی پس از بازگشت زندانی شد. در مورد اتهامای شهرام امیری و روند دادرسی یا محاکمه احتمالی او و همچنین محل نگهداری او در این سالها ابهامای زیادی وجود دارد و ایشون در فرودگاه تهران پس از بازگشت مورد استقبال مقامات ایرانی قرار گرفته بود. در مورد پربیننده‌ترین گالری عکس‌ها باید بگیم که مربوط به المپیک ریو و لباس و طراحی لباس ورزشکاران ایرانی که بسیار پر سر و صدا و پرحاشیه شد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
به رادیو فردا گوش میکنید.